خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 دهن شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 9 اسفند 1399 خورشیدی است. من مرشد قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم وحید پورستاد. وحید،
متشکرم. مرتضی، سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید آمار جانباختگان ناشی از شیوع ویروس کرونا در خوزستان در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن بیش از 100% افزایش یافت. به گزارش ایرنا، فرهاد ابونژادیان روز شنبه اظهار داشت موارد فوت ناشی از کرونا در خوزستان در دو هفته پیش 54 مورد بود که این تعداد در هفته گذشته به 132 مورد رسید. وی افزود در حال حاضر عمده بیماران کشور در خوزستان هستند و وضعیت خطرناکی بر این استان حاکم است. حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا این نکته را خاطر نشان کرد.
خوزستان دو مرتبه با یک پیک جدیدی مواجه شد و ما امروز وضعیت قرمز و شهرهای قرمز ما فقط در خوزستانه، هیچ استانی دیگه ما شهر قرمز نداریم، فقط شهرهای استان خوزستانه و خب مراعات نکنیم با استانهای همجوار سرایت میکنه، به کل کشور سرایت میکنه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی میگوید شهر اهواز با 26 کشته در روز بالاترین شمار فوت روزانه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را در هفته گذشته در خوزستان داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران حمله آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه وابسته به ایران در سوریه را تروریسم سازمان یافته و در جهت تقویت و توسعه داعش توصیف کرد. این اظهارات دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار عصر شنبه او با فواد حسین وزیر خارجه عراق بیان شد. گفته های علی شمخانی در حالی بیان می شد که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا درباره علت حمله به مواضع شبه نظامیان شیعه در خاک سوریه گفته بود:
Military forces conducted an airstrike against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups.
همان گونه که اعلام کردیم، حملات هوایی به زیرساخت‌هایی بوده که گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در شرق سوریه از آن استفاده می‌کردند. این حملات هوایی در پاسخ به حملات اخیر به پرسنل آمریکایی و نیروهای ائتلاف در عراق و تهدیدات جاری علیه آنها صورت گرفت.
Ongoing threats to those personnel.
سفر فؤاد حسین و دیدار او با مقام‌های جمهوری اسلامی دومین سفر وی به ایران در طول یک ماه گذشته محسوب می‌شود. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی می‌گوید دوستان اقتصادی ایران حاضر نیستند بدون پیوستن کشور به FATF با ما همراهی کنند و همین امر هزینه مبادله و تجارت را بسیار بالا برده است. سخنگوی دولت روز شنبه در مقاله‌ای در روزنامه ایران نوشت که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بعد از تحریم‌ها از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی سیاسی در کشور است. لوایح مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که مربوط به پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی FATF است بیش از 2 سال پیش در مجلس تصویب شد. این لوایح اکنون با مخالفت شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف مانده است. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید برآوردهای اولیه حاکی از آن است که ایران در پشت حمله به یک کشتی در تملک این کشور در آب‌های دریای عمان بوده است. 10 دقیقه پس از بامداد روز جمعه 8 اسفند ما به وقت ایران بر اثر انفجاری مشکوک 2 نقطه در بدنه کشتی MV هلیست ری دچار آسیب شد. در این ثانیه که در آبهای دریای عمان و در نزدیکی دریای عرب رخ داد کسی از 28 خدمه کشتی آسیب ندید. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر فاش کرده بودند که کشتی متعلق به شرکت رامی اونگار یکی از ثروتمندان اسرائیلی است که در زمینه کشتیرانی و ساختمانسازی فعالیت دارد. مهداد،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. تشنج و درگیری در شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه. هشدار صریح آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله هوایی به مواضع اشت و شبی در سوریه. جو بایدن پادشاه سعودی را ناقض حقوق بشر خواند و از تغییر در مناسبات با این کشور خبر داد. گزارشی داریم از روایت نرگس محمدی با انتشار ویدیویی از بدرفتاری و هتک حرمت در زندان‌های جمهوری اسلامی. خبرهای مرتبط با کووید 19 رو طبق معمول خواهیم داشت و گزارشی هم خواهیم داشت به مناسبت مرگ نوذر آزادی، کارگردان و بازیگر سرشناس تلویزیون و تئاتر پیش از انقلاب و خالق کاراکتر محبوب آقای قاطبه در تلویزیون آن سالها. با نرگس محمدی آغاز کنیم. سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که روز شنبه با انتشار یک پیام ویدیویی رفتار برخی مسئولین زندان را شرم‌آور توصیف کرده. او از برخوردهای فیزیکی، توهین و تعرض به خود و برخی دیگر از زندانیان زنان زندانی خبر داده و میگوید رئیس سابق زندان اوین در واکنش به شکایت او در این باره علیه این فعال حقوق بشر پرونده‌ای تشکیل داده و نرگس محمدی برای محاکمه به دادگاه احضار شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار یک نامه و پیام ویدئویی بار دیگر از وضعیت زندان‌های ایران انتقاد کرده و از تعرض به زنان زندانی خبر داده است. او در این پیام ویدئویی از تجربه خودش میگوید که در زمان انتقال از زندان اوین به زندان زنجان مسئولین زندان اوین بدنش را لمس کردند، او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و به زور سوار ماشین کردند و با خود به زنجان بردند.
آقایون بدن من را از پایین بدنم گرفتن و بی‌شرمانه هلم دادن توی ماشین. پاهام رو نمی آوردن، روی پاهام نشستن و ماشین حرکت کرد، پشت در واقع دیوارهای 209 من رو بردن.
نرگس محمدی میگوید وقتی به زندان زنجان انتقال یافت به طرح شکایت پرداخت و معاینات و عکس‌های پزشکی قانونی زنجان دست کم 23 مورد آثار ضربه و کبودی بر بدن او را ثبت کرد. اسنادی که به گفته او گواهی است بر اینکه بدنش توسط مردان دریده شده بود. با این حال شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است. نرگس محمدی میگوید نه تنها شکایتش از غلامرضا رضایی رئیس سابق زندان اوین در این زمینه به نتیجه نرسیده، بلکه او در واکنش پرونده‌ای علیه نرگس محمدی تشکیل داده و احضارش کرده است. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که در این رابطه در هیچ دادگاهی تحت عنوان متهم شرکت نخواهد کرد.
من نسبت به تعرض مردان نسبت به خودم به ویژه تأکید میکنم، نسبت به تعرض مردان حکومت دینی نسبت به خودم اعتراض دارم و در دادگاه شرکت نمی کنم.
نرگس محمدی در بخش دیگری از پیام ویدئویی خود از زمانی می گوید که او و تعدادی از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 تحصنی اعتراضی را در زندان اوین برگزار کردند و در پی آن هدف اقدامات تنبیهی، توهین و برخورد فیزیکی از سوی مسئولین زندان قرار گرفتند.
تعداد زیادی مردان در داخل ساختمان و بیرون ساختمان بودند، در ساختمان رو بسته بودند، با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن، از یه ساختمون به یه ساختمون دیگه کشیدن بردن، از یه اتاق به یه اتاق دیگه کشیدن بردن، میکشیدن منو، به در میکوبیدن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن.
علاوه بر اعمال خشونت و ضرب و جرح از سوی مسئولین زندان و بازجوها، طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن پس از آزادی از آزارهای جنسی توسط مأمورین امنیتی در زمان بازجویی پرده برداشتند. آزارهایی از جمله سوالات مکرر بازجوها درباره روابط خصوصی و جنسی این زنان زندانی. یکی از مواردی که اخیراً خبرساز شد، روایت نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست زندانی بود. که در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای از آزار و اذیت هایی نوشته بود که از سوی مأمورین امنیتی طی دوره 8 ماهه بازداشتش متحمل شده بود، از توهین های جنسی گرفته تا اجبار به شنیدن جزئیات تخیلات جنسی بازجوها. روایت تکان دهنده ای از شکنجه های روحی و آزارهای جنسی در دوره بازداشت که در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت و بازجوها و شکنجهگران این داستان تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. نرگس محمدی هم میگوید روایت‌های زیادی از زنان زندانی شنیده است که مورد آزارهای جنسی یا برخوردهای فیزیکی از سوی بازجوها و مسئولین زندان قرار گرفتند. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که نباید اجازه داد مسئولین مرد به نام برقراری نظم و قانون زنان زندانی را مورد تعرض قرار دهند.
بارها و بارها چه تو سلول‌های انفرادی چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم و من اجازه نمیدم این تعرض رو شما به نام حکومت، به نام نظم، به نام قانون یا به نام دین علیه ما زنها اعمال بکنید، برای اینکه این رو به عنوان یک وسیله برای ارعاب ما، حتی در بازگو کردن ما به جامعه شما بهره برداری میکنید، چون این ارعاب رو به جامعه تزریق میکنید که حکومت در برخورد با زنها هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه.
نرگس محمدی پیشتر هم از اصطلاح شکنجه سفید برای نحوه رفتار مسئولین زندان و مأمورین امنیتی با زنان زندانی استفاده کرده بود در کتابی که با همین عنوان نوشته است. او در این کتاب روایت تعدادی از زندانیان سیاسی زن را مستند کرده که از برخورد فیزیکی مسئولین زندان و آزارهای جنسی از سوی بازجوها گفتند. نرگس محمدی که به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خود طی 2 دهه گذشته بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، در سال 95 به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شد. او مهر ماه امسال پس از تحمل حدود 8 سال حبس از زندان آزاد شد.
مهتاب وعیدی راد گزارش می‌داد. واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب مسلحانه اعتراض‌های مردم سیستان و بلوچستان و شهر سراوان همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این واکنش‌ها نهادهای حقوق بشر از قطع اینترنت در این استان به شدت انتقاد کردند و آن را نقض حقوق مردم دانستند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
ما سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این نامه نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های ادامه‌دار و شواهد مستند در مورد قطعی تقریباً کامل اینترنت در استان سیستان و بلوچستان ابراز می‌کنیم. آنچه شنیدید جملات آغازگر بیانیه است که 4 نهاد مهم و بین‌المللی حقوق بشر در واکنش به قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان ایران صادر کردند. این نهادها شامل سازمان عفو بین‌الملل، آرتیکل 19، اکسس ناو و گروه میان در نامه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قطعی اینترنت در این استان را متوقف و اطمینان حاصل کند که مردم قادر به دسترسی آزادانه و امن به اینترنت خواهند بود. این 4 سازمان روش جمهوری اسلامی را استفاده غیرقانونی از ابزار سرکوب علیه معترضان دانستند و خواستار تضمین حق مردم در قانون و در عمل برای تجمعات مسالمت تامیز شدند. ناآرامی ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز 4 اسفند ماموران حکومت به سوی برخی از سوختبران که به محدودیت های تازه اعمال شده از سوی سپاه پاسداران معترض بودند شلیک کردند و برخی از این معترضین کشته و زخمی شدند. روز 5 اسفند شدت اعتراضات بیشتر شد و برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبرها به فرمانداری این شهر حمله کردند که این حمله با دخالت پلیس و سپاه پاسداران و برخورد با معترضان روبرو شد. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شلیک به شماری از معترضان خبر می‌داد و پس از آن بود که خبر قطع اینترنت گوشی‌های موبایل در این منطقه انتشار یافت. در متن بیانیه سازمان‌های حقوق بشری به وضع سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های فقیر ایران اشاره شده و آمده است این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه‌هایشان هستند. در این نامه به آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره شده که نشان می‌دهد در سیستان و بلوچستان کمتر از 67% مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان بالای 95% کاربران برای دسترسی از تلفن همراهشان استفاده می‌کنند. قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملاً برابر با قطع تقریباً کامل هر گونه دسترسی به اینترنت است و طبق اشاره این نامه نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود درباره تیراندازی به سوختبران در استان سیستان و بلوچستان تحقیقاتی فوری و شفاف انجام دهد. این در حالی است که سعید تجدیدی سرپرست فرمانداری سراوان مردم معترض را معاندان و اشرار خواند. مقام‌های حکومتی در ایران معمولاً در واکنش به اعتراض‌های مردمی و به ویژه درگیری‌هایی که در استانی چون سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد بدون ارائه سند و مدرک به گروه‌های شرور و اشرار مسلح اشاره می‌کنند.
امیر پوریا گزارش می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیم حمله هوایی روز پنجشنبه به مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه هشداری به تهران بود که مراقب باشد حمایتش از گروه‌های شبه نظامی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند بی پاسخ نخواهد ماند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم هدف از این حمله را رفع تهدید از منافع آمریکا و پاسخ به اقدامات ایران خواند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیام این حمله این است که اقدامات ایران بدون پاسخ نخواهد ماند. آقای بایدن به حکومت ایران هشدار داد که نمی‌تواند با اقداماتش از مجازات مصون بماند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پیامی مشابه هدف از این حمله را ارسال این پیام به ایران خواند که اقداماتش بی پاسخ نخواهد ماند.
Very clear, notably to Iran, that they cannot act with impunity, and I think and expect that that message was clearly received.
مقامات آمریکایی و برخی مقامات عراقی شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به دست داشتن در حملات موشکی مرگبار اخیر به پایگاه‌های نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق طی ماه گذشته متهم می‌کنند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که ایران آنچه پیام آمریکا در ارتباط با این حمله بوده دریافت کرده است.
برای دولت آمریکا مشکلی ایجاد شده بود که نکند جمهوری اسلامی تصور بکنه که چون بایدن و دستگاه دولتی آمریکا مایل هست با ایران مذاکره کنه، ایران به هر کاری میتونه دست بزنه که مایل باشه. ولی همه سخنگویان دولت آمریکا این جمله رو گفتن که این پیام رو به ایران میرسونیم، حتی شخص آقای بایدن، که ایران بایستی پاسخ رفتارش در منطقه باشه. ایران من فکر میکنم پیام آمریکا رو خواهد گرفت، چون میدونه که اگر دست به اقدامات دیگری بزنه اصلا زمینه مذاکره با آمریکا از بین خواهد رفت.
با اینکه وزارت دفاع عراق هر گونه همکاری با آمریکا را در حمله به مواضع گروه‌های وابسته به ایران رد کرده است، اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که اطلاعات و تحقیقات دولت عراق درباره شناسایی حمله اخیر راکتی به فرودگاه اربیل کمک کرد که حمله بامداد جمعه آمریکا به مواضع این گروه‌ها با دقت و اطمینان بالا انجام شود. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان در ارزیابی این حملات به رادیو فردا می‌گوید:
صحبت آقای بایدن فی الواقع تکرار و تأکیدی بر حرفایی که مقامات دیگر آمریکایی ظرف این یکی دو روز بعد از حمله‌ای که به بوکمال شده اظهار کردند، و این شاید ایران یه مقدار اصطلاحش جای تعجب داشته، دچار حیرت کرده تهران رو، هم به این اعتبار که خب ایران نیروهایی که این کارا رو انجام میدادن عمدتاً نیروهای شناخته شده و مارکدار قبلی نبودند که به نوعی با ایران نزدیکن، گروهای گمنام میومدن به عهده میگرفتند و خب ایران از خودش سلب مسئولیت میکرد. منتها خب این که معلوم شده یا گفته میشه که مقامات عراقی هم در تحقیقاتی که منجر شده به این که نیروهای نزدیک به ایران مسئول این اقدامات علیه نیروهای آمریکایی شناخته بشن شریک بودند، یه مقدار بیش از پیش ایران رو با مشکل مواجه میکنه. چیزی که محوری نوع نگاهی که ایران اصولا داشته به مسئله حضور آمریکا در علاق از 2003 به بعد تمام تلاش ایران این بوده که آمریکا از بغل گوش جمهوری اسلامی نه تنها در عراق بلکه در افغانستان هم خارج بشه. و امروز دوباره ایران مسئلهش اینه که به خصوص بعد از کشته شدن سلیمانی انتقام بزرگ رو این میدونه که آمریکا از عراق بره بیرون.
کمتر از 48 ساعت پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه وارد تهران شد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف و علی شمخانی وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. هم ظریف و هم شمخانی هر دو حمله هوایی تازه آمریکا به مواضع گروه‌های حشد و شعبی را محکوم کردند. با این حال سفر وزیر خارجه عراق به تهران و دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دومین سفر او به ایران در کمتر از یک ماه گذشته است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
این سفر اهمیت سیاسی بسیار زیادی داره. اولا آقای فؤاد حسین دیروز در عربستان سعودی بوده. قبل از اینکه به ایران بیاد با خبرنگارا صحبت کرده، گفته ما چیزی در عراق به نام مقاومت به رسمیت نمی‌شناسیم. به اصطلاح گفتمان ایران در مورد این گروه‌های حشد و شعبی رو عراق اصلا نمی‌پذیره. همه به اصطلاح روزنامه‌های عراقی، اونهایی که به ایران نزدیک نیستن، این مسئله را خاطرنشان کردن که آقای فؤاد حسین حامل این پیام است که نگرانی دولت عراق رو از اینکه کشور عراق به صحنه برخورد با آمریکایی‌ها بشه میخواد بیان بکنه، چون به هر حال اگر ایران بخواد دست به کارهای علیه آمریکا بزنه، عراق یکی از اون کشورها خواهد بود و امنیت عراق از بین خواهد رفت. و همین علت هم میبینید که در اعلامیه‌های رسمی هم وزارت امور خارجه عراق هم ریاست جمهوری عراق صحبت از این شده است که برای پایین آوردن تنش ها آقای فؤاد حسین به ایران رفت. این در حقیقت پیام به ایران که شما تا اونجایی که میتونید به گروه های حشد و شعبی بخواهید ازشون یا بهشون دستور بدید که از دست و عملی که باعث بشه عکس العمل آمریکا رو با خودش بیاره ابا بکنن.
هنوز از تعداد دقیق کشته شدگان حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه که مشخصاً گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا معرفی شدند، اطلاع دقیقی در دست نیست. ناظر حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد در این حمله دست کم 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. همزمان با انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد دولت عربستان در سال 2018، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پادشاهی سعودی را ناقض حقوق بشر خواند و گفت که برخی تغییرات اساسی در مناسبات دو کشور روز دوشنبه 11 اسفند اعلام خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش مهران کرمی.
هشدار واشنگتن به متحدش یا ضربه به روابط خارجی دو کشور. بعد از اینکه دولت تازه ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد سیاست فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را باز تعریف کند، هفته گذشته به دستور جو بایدن گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی هم علنی شد. گزارشی 4 صفحه‌ای که تحریم 76 شهروند عربستانی را به دنبال داشت. این افراد از دریافت ویزای سفر به ایالات متحده هم محروم می شوند. در این گزارش آمده است:
ما چنین ارزیابی می کنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نقشه عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی در استانبول ترکیه، را تایید کرده است.
اما متهم اصلی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که در گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا گفته شده دستور قتل را صادر کرده، تحت هیچ مجازات مستقیمی قرار نگرفته است. مسئله‌ای که با اعتراض بسیاری از کنشگران حقوق بشری روبرو شده، از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. با این حال ریاض هفته گذشته از تحریم مقاماتش و متهم کردن آقای بن سلمان ابراز ناخشنودی کرد و با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان داد.
واقعا جای تأسف دارد که این گزارش مملو از اطلاعات غیر منصفانه و نتیجه گیری درست هنگامی منتشر می شود که پادشاهی آشکارا این جرم وحشیانه را محکوم کرده و حاکمیت گام‌های ضروری برای اینکه چنین واقعه‌ای دیگر هرگز روی ندهد را با توجه به حق حاکمیت خود و استقلال دستگاه قضایی کشور برداشته است.
هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کرد که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نخواهد کرد، حتی اگر یکی از متحدانش این کار را کرده باشد.
من دیروز با پادشاه عربستان صحبت کردم. برای او روشن کردم که قوانین و سیاست ما در حال تغییر هستند و در روابط پادشاهی سعودی با ایالات متحده امروز و دوشنبه تغییرات مهمی را اعلام خواهیم کرد. قصد داریم آنها را درباره نقض حقوق بشر مسئول بدانیم و مطمئن شویم اگر می‌خواهند مسئله را با ما حل کنند، باید مسئله حقوق بشر را هم حل کنند و با موارد نقض به همان شیوه‌ای که باید برخورد کنند.
دو سال پیش دادگاهی در عربستان متهمان قتل آقای خاشقچی را به اعدام محکوم کرد، اما تابستان گذشته این احکام به حبس تقلیل داده شد. دادگاه دلیل تخفیف مجازات این متهمان را رضایت خانواده آقای خاشقچی از عفو متهمان اعلام کرد. گزارش مستقل سیا در مورد قتل آقای خاشقچی در سال 2018 تقریبا 3 سال پیش تحییه شد، اما دونالد ترامپ مانع از انتشار این گزارش شده بود. جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد خانواده سلطنتی عربستان در آمریکا زندگی میکرد. او در سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. نامزد ترک تبارش بیرون کنسولگری منتظرش ماند، اما او هیچ وقت خارج نشد. تصاویر مدار بسته از کنسولگری و مکالمات ضبط شده مقامات عربستان سعودی با او در کنسولگری ریاض را وادار کرد که به قتل او اعتراف کند، اما آقای بن سلمان هرگز نپذیرفت که در این قتل نقش داشته است. بسیاری از تحلیلگران دلیل منتشر نکردن گزارش نهادهای امنیتی آمریکا در مورد قتل آقای خاشقچی در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ را تجارت تسلیحاتی ایالات متحده با ریاض می‌دانند. از آنجایی که آقای ترامپ فروش تسلیحات به عربستان را از راه‌های اشتغالزایی برای شهروندان آمریکا می‌دانست، از طرفی هم برخی این تصمیم آقای ترامپ را اقدامی برای مجاب کردن ریاض به ایجاد رابطه نزدیک با اسرائیل می‌دانند. حالا علارغم متهم شناختن محمد بن سلمان در قتل آقای خاشقچی با مجازات نکردنش، شاید آقای بایدن قصد دارد بدون آسیب زدن به رابطه دو کشور نشان دهد که حاضر به تحمل نقض حقوق بشر نیست.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما در همین باره با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و مطالعات بین الملل در ایالات متحده همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن به ما پیوستن. آقای روشندل، خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. قبل از هر چیز اجازه بدید از اینجا آغاز بکنیم که اصلا خود این واکنش امریکا واکنشی است که کمتر دیدیم از طرف کاخ سفید نسبت به شرکای سیاسی و استراتژیکش در منطقه خاورمیانه، به طور مشخص نسبت به عربستان سعودی. این موضع صریح آقای بایدن و به این شکل صراحت خارج از حتی به نوعی میشه گفت دیپلماتیک سخن گفتن در نقد عربستان سعودی رو شما چطور میبینید؟ این بی سابقگیش رو در واقع، یا کم سابقه بودنش رو بهتره بگم.
با سلام، همونطور که شما اشاره کردید، معمولا کاخ سفید، حالا چه در زمان آقای بایدن چه رؤسای جمهوری دیگه، به استثنای بعضی موارد مثلا در مورد ایران این مشاهده شد، راجع به افراد و رهبران سیاسی اینطور موضع‌گیری خیلی دقیق نمی کنن و در کلیات مطرح می کنن و ازش میگذرن. ولی من به نظرم میرسه که در این مقطع آقای بایدن ضمن این که میخواد پایه‌های حاکمیت خودش رو در واقع به نوعی تعریف بکنه برای سالهای آینده، اهداف مختلفی رو هم دنبال میکنه. یکی این که به نوعی غیر مستقیم به ایران داره پیام میده که مسئله حقوق بشر به هر حال در رابطه دو کشور که حالا وجودم نداره تا چقدر اهمیت خواهد داشت. اما مسئله دوم چرخشی است که رابطه شاید این مهمترین بعد قضیه باشه، چرخش در رابطه استراتژیک بین عربستان سعودی و ایالات متحده است. ایالات متحده میخواد به جنگ یمن خاتمه داده بشه و شاید یکی از ابزارهای عمده فشار که تا به حال اعلام شده متوقف کردن فروش تسلیحاتی باشه. از طرف دیگه فروش تسلیحاتی فقط یک تصمیم سیاسی نیست و میتونه لابی های فروش تسلیحات درش نقش داشته باشن و تعیین بکنن. بنابراین آقای بایدن مجبور هستش که این رو به نوعی حول محور حقوق بشر فرموله بکنه، کما اینکه همین قضیه در زمان دونالد ترامپ از طریق عدم افشای همین مدارک CIA به همین نتیجه رسید و ترامپ میلیاردها اسلحه بفروشه به عربستان سعودی. حالا ادامه اون وضعیت که مورد اعتراض گروه‌های حقوق بشری آمریکا هم هست میتونه از طریق فشار آوردن از یک طرف، در این حال تغییر دادن فرمول فروش تسلیحاتی به صلاح تحقق پیدا بکنه، با این تفاوت که آمریکا تسلیحات تدافعی به عربستان رو همچنان خواهد فروخت، ولی تسلیحاتی که بتونه علیه مردم عادی به کار بره و تهاجمی باشه نخواهد فروخت.
به حال آنتونی بلینکن در این حال تأکید کرده که آمریکا قصد به هم زدن روابط دو کشور رو اساسا نداره و رابطه آمریکا عربستان سعودی از صحبت درباره یک نفر به طور مشخص نقدی که در واقع بر محمد بن سلمان وارد هست در جریان خاشقچی فراتر هست. اما نکته‌ای که هست این است که رئیس جمهوری آمریکا به همین هم بسنده نکرده به نقد کلامی و از تغییرات اساسی در مناسبات دو جانبه صحبت کرده. گفته روز جمعه که دیروز باشه و روز دوشنبه آینده این تغییرات اعلام خواهد شد. دیروز یک سری تحریم ها رو اعلام کردن، تحریم های محدودی که به هر حال بن سلمان رو اصولا محمد بن سلمان رو شامل نشد. فکر میکنید که چه تمهیدات دیگری آمریکا در روز دوشنبه احیانا اعلام خواهد کرد که این تغییرات رو نشان بده؟
من خیال میکنم که آقای بن سلمان به هر صورت بعد از فوت پدرش قرار هست که برای دهه های آینده رهبری عربستان سعودی رو به عهده بگیره. به این دلیل بعید به نظر میرسه که ایالات متحده به جز اون چه که تا به حال به صورت زبانی مطرح شده در این حیطه جلوتر بره و مثلا شخص بن سلمان رو هدف بگیره در محدودیت ها و یا تحریم ها. حالا تعداد 76 نفر از اتباعی عربستان مشمول این تحریم ها و محدودیت سفر و ویزا شدن، ولی بیشتر اون چه که انتظار میره روز دوشنبه توسط آقای بایدن اعلام بشه شاید تاکید بسیار زیاد اما کلی در مورد حقوق بشر باشه، ولی افرادی رو که تا به حال شاید اسمی هم ازشون برده نشده با توجه به اطلاعاتی که ترکیه در همون 2018 جمع آوری کرده و نوار صوتی که وجود داره، احتمالاً افراد جدیدی نام برده خواهند شد. بن سلمان به شدت در این قضیه مؤاخذه خواهد شد ولی تحریم متوجه او نخواهد شد. به این ترتیب در هر دو حالت عربستان نسبت به ایالات متحده میتونه خودش رو مدیون بدونه، به دلیل اینکه از یک حد و مرزی فراتر نمیره، اهداف مختلفی آمریکا از این قضیه دنبال بکنه. یکی این که فرضاً عربستان نخواد از کارت روسیه استفاده بکنه و دوم این که همطور که در گزارش هم بود مسئله نزدیکی به اسرائیل رو تسهیل بکنه.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگر پاسخ بدید ممنون میشم. مقامات ایران خیلی استقبال کردن از این موضوع امریکا، حداقل رسانه های روزنامه های امروز تهران شاهد که از این موضوع بود. شما فکر میکنید که آیا این موضوع عربستان سعودی رو در معادلات منطقه خاورمیانه کمی تضعیف نمیکنه؟
حد اکثر تأثیری که بگذاره روی مسئله جنگ یمن خواهد بود با توجه به اینکه حوثی‌های یمن هم از لیست تروریست‌ها خارج شدن، ولی روابط عربستان و سعودی در با کشورهای منطقه یک روابط دیگری است که در حال حاضر به صورت توسط پادشاه و به معاونت او ولیعهدش انجام میشه. ممکنه در کوتاه مدت یک تغییرات مختصری بکنه، ولی در نهایت این روابط همچنان حفظ خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی دانشگاه کارولینا که با ما همراه بود. و اما آخرین تحولات کرونا در ایران و جهان چه است؟ بیشتر بشنوید از مهدی طه‌باز.
تردیدها و اظهارات متناقض در مورد بروز جهش در ویروس کرونا در داخل کشور. در حالی که روز گذشته امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس از وجود شواهدی مبنی بر وجود کرونا جهش یافته ایرانی در قزوین خبر داده بود، وزارت بهداشت اعلام کرد که موتاسیون ایرانی کرونا یا همان جهش ویروسی در کشور صحت ندارد. به گفته کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران تا امروز افزون بر 70 جهش در کشور شناسایی شده که هیچ کدام به گفته او تغییر معناداری در رفتار ویروس ایجاد نکرده است. اما جدای از صحت و سقم جهش تازه ویروس در ایران، مسئله‌ای که این روزها نگرانی‌های گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده، ابتلای شهروندان به نمونه‌های جهش یافته خارجی است، از جمله نوعی که برای اولین بار در بریتانیا به ثبت رسید. تا کنون موارد ابتلا به ویروس جدید در بیش از 10 استان ایران تایید شده است، از جمله در استان خوزستان که این روزها به لحاظ شیوع کرونا وضعیت مناسبی ندارد. به گفته وزارت بهداشت، اغلب شهرهای استان خوزستان در جنوب ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. بر این اساس شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز هستند. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از باز بودن برخی از مرزهای خوزستان به سوی عراق و ادامه رفت آمد بین دو کشور به رغم دستور رئیس جمهوری انتقاد کرده بود. مسئله‌ای که به گفته او به شیوع بیشتر ویروس جهش یافته در این استان دامن زده. مقامات محلی خوزستان از مردم اهواز خواستند تا از خانه بیرون نیایند. آنها همچنین در چند مرحله خواستار تعطیلی کامل و قرنطینه استان شدند، درخواستی که ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون به آن پاسخی نداده است. اما واکسیناسیون، با احتساب خرید 250,000 دوز از هند، سفارش 500,000 تایی از روسیه و سهم ایران از سبد کوواکس که گفته شده 4,200,000 دوز است، قرار است در روزهای آینده مجموعاً حدود 5,000,000 دوز واکسن وارد کشور شود. با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران، این تعداد واکسن کرونا تنها پاسخگوی حدود 6% جمعیت خواهد بود. آن هم برای تزریق تنها یک دوز واکسن و نه هر دو دوز. در آن سوی جهان، دولت اسرائیل برنامه موسوم دیپلماسی واکسن را که برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود از راه تحویل محموله‌های واکسن فایزر به شماری از کشورها تعریف کرده بود، به دلیل اختلافات داخلی فعلا معلق کرده است. به گزارش رویترز، بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل خبر داده که با مخالفت او برنامه بنیامین نتانیاهو برای اعطای واکسن به برخی کشورها متوقف شده. به گزارش منابع اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو قصد داشته محموله‌های واکسن فایزر را در ازای انتقال سفارت برخی کشورها از تل آویو به اورشلیم با آنها تحویل دهد.
مهدی طه‌باز گزارش می‌داد. و اما آخرین گزارش ما درباره درگذشت یک کارگردان، بازیگر و نویسنده رادیو تلویزیون و تئاتر سالهای پیش از انقلاب 57 است، نوذر آزادی، که روز شنبه 9 اسفند در آلمان چشم از جهان فرو بست. او که با نقشهایی مثل آقای مدیر در سری فیلمهای صمد و البته آقای قاطبه در یادها مانده، شاعر و نقاش هم بود. امیر پوریا گزارش میداد.
قطعه دریاچه قو اثر چایکوفس
یو به قول خودشان کمپلیتلی به تنگ آمدید.
صداهایی که شنیدید یادآور شخصیتی است به نام جعفر قاطبه که یکی از مشهورترین کاراکترهای کمدی در تاریخ شخصیت‌های نمایشی ایران به حساب می‌آید. خالق این شخصیت روز 9 اسفند 99 از دنیا رفت. نوذر آزادی که از چند روز پیش بر اثر مشکل ریوی در بیمارستانی در آلمان بستری شده بود، در زمان مرگ 82 سال داشت. او متولد 1317 15 کرمانشاه بود و علاوه بر زمینه گویش کردی یا دقیق‌تر گویش لک در همان شخصیت محبوب قاطبه، در شوها و برنامه‌های مختلف ترانه‌های کردی هم خوانده بود. کرمانشاه میگم و دلگیام کرمانشاه این صدا به کنسرتی معروف به اسمر اسمر، کنسرت بزرگ تلویزیون ایران تعلق داشت که در سال 56 برگزار شد و در آن نوذر آزادی دقایقی طولانی روی صحنه رفت تا کنار خانم رامش بایستد. خواننده‌ای که همین 3 ماه پیش 10 آذر 99 از دنیا رفت و مانند نوذر آزادی در سالهای بعد از انقلاب نام او فقط با همان آثاری که از قدیم از خود به جا گذاشته بود سر زبان‌ها ماند. نوذر آزادی علاوه بر فعالیت‌های بازیگری و کارگردانی در رادیو، تلویزیون و تئاتر، شاعر و نقاش هم بود. سال 2011 گالری سیحون لس‌آنجلس نمایشگاهی از نقاشی‌های او برپا کرد که عنوانش رنگین کمان‌های نوذر آزادی بود. در این نمایشگاه نوذر آزادی از حضور انبوه افرادی که به گفته او سال‌های طولانی از او خبری نگرفته بودند و در این مقطع تازه به سراغش رفته بودند گلایه کرد و حتی حاضر نشد به مصاحبه تن بدهد. او دلیل این خودداری را 2 نکته دانست. نخست آنکه نمی‌خواست به تعبیر خود جلوی نقاشی‌هایش بایستد و آنها را برای دیگران توضیح بدهد و دیگران که به گفته مریم سیحون کیوریتور این گالری می‌خواست مردم به نقاشی‌هایش به عنوان آثار هنری جدا از کار بازیگری تئاتر و تلویزیون نگاه کنند. چهره جدی و میتوان گفت متفکرانه او تضادی با شخصیت‌های کمیک مورد اجرایش داشت که شاید کار او را به عنوان کمدین مفرح‌تر می‌کرد. اما همچون بسیاری از افراد حاضر در فعالیت‌های نمایشی عامه پسند قبل از انقلاب، او نیز معاشرین هنری و فرهنگی بسیار معتبری داشت و جلوه‌های زندگی روشنفکرانه در زیست فردیش فراوان بود. جواد مجابی، محمود دولت‌آبادی، ابراهیم مکی و نویسندگان و روشنفکران پرشمار دیگری از نزدیکترین معاشرین او بودند. نوذر آزادی در بهمن سال 92 در یکی از معدود گفتگوهای تفصیلی خود در این دهه‌ها به سایت اینترنتی قدیمی‌ها گفت که از دوران مدرسه و از زمان درس خواندن در دبیرستان کزازی کرمانشاه علایق هنری و فعالیت‌های نمایشی داشته است. با دیده شدن کارهای تئاتریش در دوره دانش آموزی از حدود کلاس 10 و 11 در رادیوی کرمانشاه به گویندگی و بعد برنامه سازی مشغول شد و وقتی در 18 سالگی به تهران رفت تا برای رفتن به اتریش به قصد آنکه سینما بخواند آماده شود، از گروه مشهور آناهیتا به سرپرستی مصطفی اسکویی سر درآورد. فعالیت‌های تئاتریش جدی‌تر شد. از بازی برای حمید سمندریان تا پیتر بروک، از نگارش نقدی بر نمایش 12 مرد خشمگین به کارگردانی پرویز صیاد که اتفاقا نقدی منفی بود، تا همکاری با صیاد در نمایشی دیگر به نام هرکول و طویله اوجیاس. نقش نوذر آزادی در این تئاتر نقشی فرعی بود، اما در گفتگوی مکتوب او با سایت قدیمی ها از آن به عنوان نخستین صحنه استفاده از لهجه و گویشی نام برده که بعدها شخصیت مشهور قاطبه را با همان بیان خلق کرد.
شخصیت عرق کریسمس دوست داشتید.
نوذر آزادی شخصیت جعفر قاطبه را از قسمت‌های میانی مجموعه تلویزیونی طولانی اختاپوس کار پرویز صیاد با همین تکلم شروع کرد و بعد از آن در مجموعه ایتالیا ایتالیا به کارگردانی خودش آن را گسترش داد و همین تصویر تازه به محبوبیت افسانه‌ای قاطبه انجامید. امروز حتی جوانان نسل‌های بعد از انقلاب نیز برخی تکه کلام‌های تکرار شونده قاطبه را می‌شناسند و از آن یاد می‌کنند. در نمایش کاف شو که قسمت آخر مجموعه 7 قسمتی آدم به آدم بود، حضور قاطبه با طعنه‌های همیشگیش به برخی عادات و ادعاهای رایج اجتماعی از جمله در مصاحبه او با یک کودک ظاهراً تیزهوش بسیار مورد توجه قرار گرفت. حتی بعد از انقلاب نیز در ویدئوهای پربازدیدی در شبکه‌های اجتماعی ادعاهای برخی مسئولان دولتی جمهوری اسلامی به آنچه او در جواب کودک مدعی تیزهوشی می‌گفت کات می‌شد.
فقط خودت از خودت اینطور تعریف کنی یا خانم ورده هم همینطور از شما اسپار رضامندی می نماید. مرو جک
چه از خودش هم تعریف میکند نودره.
نوذر آزادی در سکوت پیوسته اش طی تمام 40 و چند سال بعد از انقلاب 57 مدتها در ایران هم زندگی کرد، اما فعالیت نمایشی نداشت و نمیتوانست داشته باشد. سرانجام در این زمستان 20 روز مانده به پایان آخرین سال قرن 14 خورشیدی در آلمان چشم از جهان فرو بست.
امیر پوریا گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 22:45 دقیقه تا 2 ساعت و تا ساعت‌های دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو راست ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. من مرتضی قاسم‌فر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر کجای جهان که هستید آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.